نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نقطه عطف، برنامه‌ای که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت می‌کنم امروز هم با این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو، در این نوبت از نقطه عطف هم قصد داریم در ادامه سری که در برنامه‌های گذشته و از 3 برنامه گذشته پیرامون عملیات ولفجر 8 و ابعاد مختلف این عملیات آغاز کردیم بپردازیم به دیگر ابعاد این عملیات مهم که یکی از شاهکارهای رزمندگان ما در طول 8 سال دفاع مقدس هست و البته بیشتر ثمرات و نتایج این عملیات رو با حضور مهمانان ارجمند مورد بحث و بررسی قرار بدیم و به همین منظور در خدمت دو مهمان گرانقدر جناب دکتر محمد جانیپور و جناب دکتر کامران عرفانی که هر دو بزرگوار از اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان حوزه دفاع مقدس هستند هستیم و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. آقای دکتر جانیپور سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، به ویژه آن دسته از شنوندگانی که به مباحث تاریخ تحلیلی دفاع مقدس علاقه من هست.
بسیار متشکرم. آقای دکتر عرفانی محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنون و سپاسگزارم که لطف فرمودید و امروز هم ما رو و شنوندگان عزیز و ارجمند رو از لطف خودتون بی بهره نگذاشتید و دعوت تلفنیمون رو پذیرفتید.
بنده هم شادی خودم رو نمیتونم پنهان بکنم که امروز در خدمت حضرت عالی آقای دکتر جانیپور و به خصوص هموطنان عزیزم از پشت رسانه رادیو هستم و میتونم عرایض رو خدمتشون داشته باشم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جانیپور بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. ما از 3 برنامه گذشته داریم میپردازیم به ابعاد مختلف عملیات ولفجر 8 و توی این برنامه و در این نوبت از نقطه عطف قصد داریم بیشتر ثمرات و نتایج عملیات ولفجر 8 رو مورد بحث و بررسی و مداقه قرار بدیم و به همین منظور در خدمت شما هستیم و نکاتی که شما در این زمینه می‌فرمایید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که عملیات ولفجر 8 در حقیقت با هدف تنبیه متجاوز انجام شد تا ضربه اساسی بر پیکره رژیم بعث عراق وارد بکنیم و او را وادار بکنیم بر اینکه خواسته های برحق جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قرارداد صلح را امضا بکنه و در حقیقت متجاوز بودن خودش رو بپذیره، غرامت ایران رو پرداخت بکنه و اسرای ما رو آزاد بکنه و به مرزهای بین المللی خودش برگرده بپذیره. بله. و چون رژیم بعث عراق حاضر پذیرش این خواسته های برحق جمهوری اسلامی ایران نبود، لذا بعد از عملیات بیت المقدس سلسله عملیات‌های برون مرزی رو ما شروع کردیم با هدف ضربه زدن به عراق. در عملیات ولفجر 8 که تعبیر شد به یکی از شاهکارهای ما و یکی از موفق‌ترین عملیاتی که ما در طول جنگ انجام دادیم، منطقه فوق‌العاده حساس و سوق جیشی و استراتژیکی انتخاب شد تحت عنوان منطقه فاو. اگر شما نقشه کشور عراق رو نگاه بکنید می‌بینید منطقه فاو یک زائده است که در جنوب عراق باعث ارتباط او با آب‌های آزاد خلیج فارس شده و در حقیقت واردات و صادرات کالا و نفت عراق عمدتاً از این طریق صورت میگیره و ارتباط کشور عرب و خیلی از کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس از همین طریق هست.
بله.
و در عملیات ولفجر 8 ما تونستیم بخش عمده ای از شهر بندری فاو و پایگاه موشکی ام القصر بندر ام القصر رو تصرف کنیم. تصرف این منطقه یعنی این که ما دیگه جلوی در حقیقت ارتباط عربا آبهای آزاد خلیج فارس رو گرفتیم و به گونه ای او رو در یک محاصره قرار دادیم و در طول این 28 ماهی که منطقه فاو در اختیار ایران بود، یعنی از بهمن ماه سال 1364 تا اردیبهشت ماه سال 1367 این منطقه در اختیار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران بود، واقعا رژیم بعث عراق در یک استیصال و درماندگی قرار داشت، در یک محاصره در حقیقت اقتصادی قرار داشت و خیلی از کالاهایی که می‌خواستن به دست کشور عراق برسونن اینها باید مسیر خیلی طولانی رو دور می‌زدن و به گونه‌های مختلف دیگه‌ای وارد خاک عراق می‌شدن و این خیلی ضربه سنگینی بود برای کشور عراق. این نکته اول. و نکته دوم این که تصرف فاو یعنی هممرز شدن ما با کشور کویت.
بله.
و کشور کویت شنوندگان محترم برنامه در جریان هستن که در طول جنگ حمایت‌های بسیار زیادی رو از رژیم بعث عراق داشت. دوستان شاید در جریان جنگ عراق با کویت بعد از جنگ اتمام جنگ ما باشن، ولی که همین کشور کویتی که بعد صدام بهش حمله کرد در طول جنگ حتی اومد یکی از جزایر مرزی خودش به اسم جزیره بوبیان رو این رو کامل در اختیار عراق قرار داد. بخشی از درآمد نفتی خودش رو مستقیم به حساب عراق واریز میکرد. حتی به نیابت از عراق نفت میفروخت. یعنی دیگه واقعا این کشورهای عربی سنگ تمام گذاشتن برای صدام و اینها کاری نبود که نکنن. یعنی هر خواسته ای که صدام داشت رو این کشورهای عربی چشم گوش بسته انجام میدادن و چقدر امام خمینی رحمت الله علیه در پیامهای خودش و صحبتهای خودش اونها رو برحذر داشت که نکنید این کار رو که چوب این افعی بالاخره بر سر شما هم خواهد خورد. و این اتفاق ما در تاریخ شاهد بودیم که این پیشگویی امام هم به حقیقت پیوست و بعد از که جنگ در حقیقت تحمیلی به اتمام رسید بلافاصله چند ماه بعد از اون رژیم بعث عراق حمله خودش به کشور کویت رو شروع کرد و بلایی بر سر کشور کویت آورد که او رو چقدر متضرر و زیان دیده کرد. خود همین مسئله همسایه شدن ایران با کویت در عملیات در طی عملیات ولفجر 8 این یک پیام مهمی رو برای کشورهای عربی به دنبال داشت که در حقیقت باید مواظب خودشون باشن. و این مسئله دوم. و مسئله سوم و مهمی که وجود داشت بحث ظهور قدرت ایران بود. بعد از عملیات بیت المقدس و در طی عملیات بیت المقدس که رزمندگان ما تونستن خرمشهر رو آزاد بکنن، تحلیل خیلی از سیاسیون و نظامیون داخل و خارج این بود که در حقیقت چون شهر خرمشهر یک شهر ایرانی بوده و رزمندگان ما این غیرت رو داشتن که شهر خودشون رو آزاد بکنن و موقعیت جغرافیایی زمین آشنا بودن و مردم منتظر همچین فتحی بودن و دلایل روانی متعدد این مسئله رو حمل این پیروزی رو حمله بر غیرت و مردانگی و در حقیقت غرور و خیلی از مسائلی از این دست می‌کردن. ولیکن بعد از عملیات بیت المقدس خب ما چندین عملیات برون‌مرزی مثل رمضان و ولفجر مقدماتی هم انجام دادیم که اونها موفقیت آمیز نبود. در عملیات خیبر و بدر هم که باز تا نسبتی موفقیت داشتیم ولی که نتونستیم آنچنان مواضعی رو تصرف بکنیم و مجبور به عقب نشینی از بخشی از مواضع تصرف شده شدیم، ولی که در عملیات ولفجر 8 ما رفتیم یک جایگاه مهم، یک شهر مهم، یک موقعیت مهم از کشور عراق رو گرفتیم و بعد واقعا یک شوکی بر دنیا وارد کردیم. درست. من این مطلب رو به ضرس قاطع دارم خدمت همه شما و شنوندگان محترم برنامه عرض می‌کنم. اگر شنوندگان محترم به اون کتاب اسناد خارجی جنگ ایران عراق و به خصوص بخش مطبوعاتش که بعد از عملیات بیت المقدس منتشر شده رو مراجعه بکنن، متوجه میشن که واقعا این عملیات یک شوکی رو بر دنیا وارد کرد. تمام خبرگزاری های دنیا، روزنامه های دنیا شروع کردن به انعکاس بخشیدن این پیروزی و اصلا باور نمیکردن و پیشبینی حتی میکردن که نهایتا یک هفته دو هفته ایران اومده و نمیتونه این بخش رو نگه داره و رژیم و اثرها از زمین و دریا و آسمان بر سر او فرود میاد و بالاخره ایران رو پس میزنه، ولی نشد. رژیم بعث عراق، حتی گارد ریاست جمهوری خودش رو هم به میدان آورد ولی باز نتونست ما رو عقب بزنه و مجبور شد بپذیره که در حقیقت فاو رو برای همیشه از دست داده و این ضربه اساسی بود. این شوکی که ما این پیروزی این عملیات بر رسانه ها و بر دنیا و بر ابرقدرت ها وارد کرد باعث شد که آمریکایی ها در سیاست خارجی خودشون یک تغییر و تحولی رو بدن. درست. تا قبل از اون اونها اصلا امید به برقراری رابطه با ایران نداشتن. تا قبل از این عملیات اونها واقعا مطمئن بودن که بالاخره روزی خواهد رسید که ایران رو تجزیه بکنن، ساقط بکنن نظام انقلاب اسلامی و ایران رو به 5 ایران کوچکتر تقسیم بکنن، همونجوری که تاریخ غزنوی در صحبت‌های خودش اشاره می‌کرد. ولی بعد از این عملیات جلسات متعددی که گذاشتن به این نتیجه رسیدن که خیر، این ایران است که فعلا داره یک کتازی می‌کنه در منطقه و ما اگر می‌خوایم در منطقه خاورمیانه یک به قول معروف جای پایی داشته باشیم، باید برگردیم بریم به سمت ایران و همچنان دوباره مجدد رابطه خودمون رو با ایران برقرار بکنیم. ولذا بعد از عملیات والفجر والفجر 8 و پیروزی ایران ما شاهد این هستیم که سیاست خارجی آمریکا عوض میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جانی پور. آقای دکتر عرفانی، نظر حضرت علی پیرامون ثمرات و نتایج عملیات والفجر 8 با توجه به این نتایج درخشانی که آقای دکتر جانی پور هم بهش اشاره کردند پیرامون این عملیات والفجر 8؟
بله، آقای دکتر جانی پور به خوبی به شرایط بین المللی، شرایط منطقه اشاره کردن. من چیزی که برای شنوندگان شاید جالب باشه در اینجا بتوانم بگم این که در سال 1364 زمانی که عملیات والفجر 8 داشت طراحی میشد، دیدیم وقتی عملیات آغاز میشه 3 تا قرارگاه میان وسط. اول مثلا قرارگاه کربلا میاد وسط، اول از همه مهمتر قرارگاه خاتم الانبیا میاد وسط، قرارگاه نو نبی الله میاد وسط. میبینیم از اون طرف ارتش نیرو دریایی با وجودی که اینجا مشکل داشته میاد قرارداد یونس 2 رو راه اندازی میکنه، میره به طرف سکوی الامیه. از اون طرف قرارگاه یونس 1 میره به طرف سکوی البکر. از اون طرف میبینیم نیروهای هوا نیروز غیور ما با اون گروهان سلیمان خاطرشون تو اون عملیات شرکت میکنن. پس این استمداد الهی و این حرکت مبتکرانه رهبری که مانند یک رشته تسبیح تمام نیروها رو در کنار همدیگه قرار میده، میبینیم که کار رو به جای میرسونه که عملیات والفجر 8 میشه با طولانی ترین عملیات ما. این خیلی رکورددار هست، 75 روز طول میکشه و مهمترین عملیات ما در جنگ که ما میتونیم یک قطعه بزرگ رو از عراق بگیریم. ما تا قبل از اینجا بعد از این عملیات نداشتیم که اینجا رو بتونیم از عراق اینقدر این حدود رو بتونیم بگیریم. پس این طولانی ترین عملیات و بهترین عملیات خارجی ما که 75 روز هم طول میکشه، میبینیم کاملا بر مبنای میشه گفت اشتراکات عقاید بنا شده و میبینیم در پایان خودش چنان که دکتر جانیپور خب نتایجشون رو گفتن و نتایج دیگری هم که من بخوام فقط نام ببرم و خیلی مزاحم شما و مخاطبان نشم، میبینیم همون روز ببخشید 3 روز بعد روزنامه خبرگزاری بی بی سی در خبر خودش میگه عراق یک شکست خفتباری، یعنی اینو تو خبر بیارن خیلی جالب است.
جالب.
کلمه خفتبار رو میاره که عراق با همه این قلدربازی های تبلیغاتی خودش یک شکست خفتباری را از ایرانیان دید و این خفت را ما موندیم که عراقی ها چجور میخوان تحملش بکنن.
عجب.
این خیلی جالب است. این طنزی است که باید در تاریخ نوشته بشه که یک خبرگزاری خارجی که 100% معاند جمهوری اسلامی ایران هست میاد و دشمن ایران رو یک دشمن خفیف و شکست خورده بعد یک عملیات معرفی بکنه.
درست.
این خیلی جالب هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانی عزیز. بریم یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود با لحظات پایانی نقطه عطف امروز. بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست و شما همچنان شنونده برنامه نقطه عطف هستید. شماره تلفن 2265-2397 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو دریافت بکنه. در نقطه عطف امروز رادیو گفتگو داریم پیرامون عملیات بلفجر 8 و ابعاد مختلف این عملیات گفتگو میکنیم با دو مهمان ارجمند برنامه، جناب دکتر محمد جانی پور و جناب دکتر کامران عرفانی که هر دو بزرگوار از اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان حوزه دفاع مقدس هستند و ازتون دعوت میکنم در این لحظات پایانی برنامه امروز هم با ما همراه باشید. آقای دکتر جانی پور، ما حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. توی این 3-4 دقیقه لطف بفرمایید که ما توی عملیات ولفجر 8 شاهد حضور نیروهای جدید توی این عملیات هستیم، از جمله لشکر خطشکن 25 کربلا یا همون لشکر مرتضی قربانی. این دلیل خاصی داشته یا این که نه روال خاصی رو پیگیری نمی‌کرد؟
ببینید، در خصوص عملیات ولفجر 8 هم فرماندهان سپاه با رعایت کامل وزارت اطلاعات یه تعداد افراد رو مشخص کردن که اینا طرح عملیات ولفجر 8 رو بریزن. این طرح عملیاتی وقتی تقریبا ریخته شد، آماده شد، کامل شد، 4-5 ماه قبل از اینکه بخواد نهایی بشه، اون زمان بود که فرمانده سپاه دیگر فرماندگان فرمانده لشکرها رو به جلسه فرا میخونه و اونجا این طرح عملیاتی رو به اطلاع اونها میرسونه که این طرح با مخالفت اکثریت فرماندهان مواجه میشه و خیلی از فرماندهانی که تا عملیاتی گذشته به عنوان فرماندهان خط شکن بودن، اینجا با این طرح عملیاتی مخالفت میکنن. اصلا عبور از اروند رود این نیاز به یک عقبه‌ای داره. نیرویی که اونجا میره باید تدارکاتش، باید تجهیزاتش، باید دوا و درمانش، باید امکان اینکه نیروی جدیدی سری جایگزین بشه وجود داشته باشه و تا زمانی که ما یک جاده یا یک پل مستحکم مستقر ثابت نداشته باشیم، این خیلی سخت است. تا کی ما میخوایم همینطور مرتب با قایق مثلا نیرو ببریم، با قایق نیرو برگردونیم؟ و این عملا امکان نداره. به خاطر همین دلایل هم بود که عراق هیچگاه در طول جنگ از اروندرود عبور نکرد.
درست.
ولی کن دلایل دیگه‌ای که فرماندهان سپاه داشتن مبنی بر این جریان، این باعث شد که نهایتا این طرح عملیاتی مورد موافقت قرار بگه. این یه نکته. نکته دوم این که یکی از اصول حفاظت اطلاعات این هست که جاسوس‌ها بیشتر دنبال لشکرهای خط‌شکن هستند. و چون لشکر 27 حضرت رسول تهران و چون سپاه 14 امام حسین اصفهان مثلا 31 عاشورای ارومیه، اینها لشکرهای خط‌شکن بودن، منافقین نفوذ کرده بودن در این لشکرها و هر جا تدارکات لشکر مثلا مهندسی لشکر به سمت جایی میرفت، اونا متوجه شدن که پس محور عملیاتی احتمالاً اونجاست. به خاطر رعایت این اصل عملیاتی هم ما در این عملیات شاهدش هستیم که این لشکرهای سابقا خط شکن به مناطق عملیات‌های فریب میرن و یه دفعه یه لشکرهایی که تقریبا تا قبل از اون حالت گمنام داشتن ولی که حضور داشتن، مثل لشکر 25 کربلا یا 19 فجر شیراز، اینها میان در محور اصلی عملیات قرار میگیرن و خط شکنی اصلی عملیات به اینها داده میشه برای اینکه ما منافقین رو هم حتی فریب بدیم. و به خاطر رعایت همین اصول بود که ما شاهد این هستیم که کاملا رژیم بعثرا در منطقه غافلگیر شد و نتونست منطقه رو خوب پیش بینی کنه و ما تونستیم اون ضربه نهایی رو به رژیم بعثرا بزنیم.
بله، پس اینم در واقع چشمه ای از همون جنبه حفاظت اطلاعات این عملیات بوده که حضرت علی به خوبی اشاره کردید. ازتون ممنونم آقای دکتر عرفانی. از شما ممنونم که با ما همراه بودید. ما دوست داشتیم بیشتر در خدمت حضرت علی باشیم اما وقت برنامه به اتمام رسیده. براتون آرزوی موفقیت دارم و ما را از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نگذارید.
درود بر حضرت علی و همکار عزیزم دکتر جانی پور، شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدارتون. خب از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون، سپاسگزارم و این برنامه رو تقدیم میکنم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والمقام سردار شهید کمال فاضل و به اتفاق مهمان ارجمند برنامه امروز از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
درود بر شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه انشالله. از اینکه شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. برای اینکه دچار سرماخوردگی و کرونا نشیم در این زمستان سرد، بایستی که بدن خودمون رو از سرما حفظ بکنیم و برای این منظور نیازمند به گرما هستیم و این گرما بهتر از طریق شعله‌های گاز به دست میاد. پس به فکر خودمون و دیگر هموطنان عزیزمون باشیم، کمی بهتر با هم مهربان باشیم و این امکان رو برای همگان فراهم بکنیم، اون هم با درایت و مدیریت درست و منطقی در مصرف بهینه گاز.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعاً ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
ساعت 13:26 هست و ما از تهران جامع جمع پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. شما خوبان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته و شبان روز با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه های مورد نظر و مورد علاقتون رو از رادیو گفتگو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
رادیو مقاومه
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم. شما خوبان و گرامیان که مثل همیشه در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شماست. اما دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13:30 و نوبت